بسم الله الرحمن الرحیم. تحسنت بالملک الحی الذی لا یموت و اعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت و استعنت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما اخافه و احذره. ثم الصلاة والسلام على حقیقة وجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سلام بر خانه خدا کعبه قبلگاه مسلمین، سلام بر قبة الخضراء گنبد سبز پیامبر مدینه النبی، سلام بر فلسطین و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین، سلام بر آرامگاه عدل مرقد مطهر امیر المؤمنین، سلام بر دشت خون وادی آزادی، وادی آزادی کربلای حسین، سلام بر کاظمین و درود بر سامراء، سلام بر طوس و خراسان و چهار سلام پیاپی بر ائمه بقیع و آخرین سلام ما بر مزار ناشناخته فاطمه الزهرا، همه با هم صلوات. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود الثقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائمية. صلوات. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. شب تاسوعای حسینی منصوب به پرچمدار و علمدار کربلا، سپهسالار لشکر حسینی، مظهر سخا و وفا و جوانمردی و فتوت، قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس، همه دلها آماده است که سری به شریعه فرات بزنیم. امشب حضرت عباس با دستان قطع شده اش خیلی گره ها رو باز می کند. شبهای گذشته عرائزی داشتیم خدمت شما عزیزان، خواهران و برادران، که مکتب حسینی اقیانوس است. حسین یک فرد نیست، یک مکتب است. حسین یک شخص نیست، یک شخصیت است. حسین یک اقیانوس است و مکتب انسانساز او جهانگیر و فرامرز است. مرزها را در می نبردد و بر فراز تاریخ بشریت می درخشد. تلعلو روح بلند حسین ابن علی و پیام‌های دلنشین امام حسین در این مکتب حماسیش موج می‌زند. به ما گفتند که و عرض شد که بیش از 80 پیام در خلال حرکت حسینی و این مکتب بسیار عمیق می‌توان درس گرفت و یاد گرفت. پیام‌های اخلاقی، پیام‌های اعتقادی، پیام‌های تاریخی، پیام‌های عرفانی، پیام‌های سیاسی، پیام‌های فرهنگی و تربیتی، پیام‌های عاشقانه، همه این پیام‌ها در مکتب حسین و تمام این پیام‌ها رو اگه بخوام کاتگورایز بکنیم در چهار بعد تجلی دارد: بعد حماسی، بعد عشقی، بعد عقلانی و بعد عاطفی. دقت کنید، شما مکتب‌های مادی رو که مطالعه می‌کنید می‌بینید هر مکتبی به فراخور حال خودش، به فراخور محتویات و پیام خودش، یک بخشی از وجود انسان رو تغذیه می‌کند، خوراک یک بعدی از نیازهای انسان رو تأمین می‌کند. یک مکتب ممکن است پیام‌های عاطفی داشته باشد، فقط عاطفه انسان‌ها رو سیراب می‌کند و جواب می‌گوید. یک مکتبی ممکن است فقط پیام‌های عقلانی و رشنالیتی داشته باشد، بر اساس رشنالیتی اون در بعد عقلانش می‌تواند سخن بگوید و پیام دارد، اما در بعد عاطفی یا در بعد عشقی پایش می‌لنگد. ممکن است یک مکتبی و یک سلوک مسلک فکری در حوزه عشقی و عاشقانه و عارفانه پیام داشته باشد، اما خوراک عقل و خرد انسان‌ها را ندهد. اما در مکتب اهل بیت می‌بینید که در این چهار بعد، دقت کنید، هم خوراک قلب مرا، هم غذای روح مرا، هم خوراک اندیشه و خرد مرا و هم خوراک بازوی مرا می‌دهد. بعد حماسی، بعد عرفانی، بعد عشقی و بعد عاطفی و بعد عقلانی. رشنالیتی همگن و موازات با عاطفه و عشق و محبت و عرفان و حماسه اینجا ظهور پیدا می کند. این یکی از رموز جاودان و ماندگار شدن مکتب اهل بیت. دقت کنید، تکرار کنم، پس چهار بعد حماسی، عشقی، عاطفی و عقلانی در همه این حرکت سرنوشت ساز حسینی شما میبینید این چهار بعد متلعلع است و تجلی دارد و موج میزند. حالا در این فرصت کوتاه نمیتوان این رو باز کرد که ببینیم در چه فرازهایی خوراک عقل انسانها رو به اونها دادن، در چه فرازی خوراک روح، غذای اندیشه مرا، غذای قلب و دل مرا و جان مرا سیراب کردن و آتش مرا فرو نشاندن. شما در این مکتب اهل بیت این چهار خوراک رو میابید در این چهار بعد، بلذا ماندگار شده است. لذا میبینید شما محبت اهل بیت در طول تاریخ، الله اکبر، شما نگاه کنید، این پرتو نور اهل بیت، پرتو شعاع محبت اهل بیت فرامرز است. مرز نمیشناسه، ملیت نمیشناسه، زمان و مکان نمیشناسد، فرامرز است و جهانگیر است. در طول تاریخ امام علی علیه السلام رد میشدن، دیدند که جوانی داره به درخت نخل خرمایی آب میدهد، نام او عمار است، نام او میثم تمار است، به این درخت داره آب میده. امام علی توقف کردن، فرمودند که این درختی که تو داری آب بهش پاش میریزی که این درخت رشد بکنه، فروزی فرا میرسد که جسد تو را بر فراز همین نخل خرما به دار میزنن. و اونجا ولایت و محبت اهل بیت و علی ابن ابی طالب اونجا ظهور میکنه. همین میثم تمام این درخت رو آب داد، این درخت بزرگ شد. قاتل اون خودش وقتی که به دستور معاویه او رو اعدام کردن و به دار کشیدن، جسد او رو بر فراز همین نخل خشکیده خرما آویزان کردن در دروازه کوفه که عبرتی باشد برای دیگران. حتی روایت میگوید اونقدر اون بالا مان جمجمه او و اسکلت او، از جمجمه او شده بود لانه پرندگان، مانده بود بالای دروازه کوفه. اما تا زمانی که جان داشت اونجا، چون به دار زده بودن، تا هنوز نفس می آمد و جان داشت اونجا، خود اون پایگاه تبلیغاتی برای اهل بیت و علی ابن ابی طالب شد. مردم می مدن برای تماشای عمار میثم تمار در دروازه کوفه، همونجا دیدن این بلندگو شده، خود اون نخله خشکیده خرما که الان بردار زده شده از اونجا اونقدر بماند تا شهید شود، اما همونجا شده بلندگوی تبلیغاتی و پایگاه نشر محبت و نور علی ابن ابی طالب. این چه نوری است؟ ابن سکیت هموطن من و شماست، اهل دورق است. دورق روستایی است بین اهواز و شوشتر، از معاصرین امام هادی و امام عسکری است. دقت کنید، این مرد خدایی که قلبش متجلی است و متلعلع است و مملو از عشق علی ابن ابی طالب اهل بیت است. حالا امام 11 و امام 10 چند سال اصلا بعد از علی ابن ابی طالب؟ تاریخ رو مطالعه بکنید. متوکل عباسی، اون یزید بنی عباس، اون جلاد جنایتکاری که قصر خودش رو در بغداد میسازد، ذریه رسول الله، سادات، بچه های فاطمه رو میگیرد در میان ستونهای قصر، اونها رو زندان میکنه تا همونجا بمیرند و مدفنش میشوند. میان جدار دیوار دو جدار رو درست میکرد، بچه های سادات و علویون و فاطمیون و هاشمیون رو میگرفت میگذاشت میان اون دو جدار تا بمانند انقدر هم زندانشون بشه هم قبرشون بشه. یک شب 70 بچه سید رو سر برید، سرش رو توی چاه انداخت. همین متوکل. متوکل کسی بود که دستور داد، اولین کسی بود که دستور داد قبر حسین رو خراب کنن، ویران کنن، آب به روی او ببندن، زمین کشاورزی بشه. این متوکل عباسی است. حالا یه معلم خصوصی تیوترینگ استخدام کرده به نام ابن سکیت. وای دنیا شاهد است، افتخار کن که محبت علی ابن ابی طالب، این فخر و عزت دنیا و آخرت شماست که در مکتب اهل بیت زانو زده اید. عزیزان قدر خودتون رو بدانید. شما بر بار ملائکه نشستید امشب. ابن سکیت معلم خصوصی دربار خلیفه عباسی، دو فرزند داره این خلیفه به نام معز و معید، المعز بالله و المعید بالله، فرزندان نابالغ، تینیجر، نوجوان. درس خصوصی ابن سکیت هر روز میاد وارد قصر سلطنتی میشود، به اینها تدریس میکنه. دقت کنید، یه روزی متوکل آمد سرزده وارد کلاس شد، سوالاتی که در مورد پیشرفت علمی فرزندانش از استادشون ابن سکیت شنیده بود که ابن سکیت از موالیان علی است، اما هنوز باور نمی داشت. گفتن مواظب باش متوکل، ابن سکیت از عاشقان علی است، از موالیان اهل بیت است. اما خب به اون احترام میذاشتون، خیلی دانشمند بود، فاضل بود. وقتی که سوال کرد ابن سکیت، خب دقت کنید، ابن سکیت ابنای هذا افضل عندک عمل حسن و الحسین. بح، عجب سوال خطرناکی. اما به جوابش رو بشن، ای ابن سکیت، به نظر یه سوال دارم، به نظر تو آیا دو فرزند من در نزد تو بهترند و افضلند و بالاتر و برتر، یا الحسن و الحسین؟ حالا چند سال گذشته از بعد از شهادت امام حسن و امام حسین، معاصر امام عسکری است، متوکل قبل از امام زمان بود. سوال میکند ای ابن سکید، ای استاد معلم دربار، ابنای هازا افضل اندک عمل حسن و حسین، آیا این دو فرزندان من در نزد تو برترند، یا حسن و حسین فرزندان علی؟ حالا جواب چی باید بده؟ بگه موقعیت اجتماعی من، پوزیشن سیاسی من، این مقام درباری من، این قدرت و شهرت و حقوق و شهریه من، اما تجلی و شعله‌ای که در درونش و در قلبش شعله میکشد، عشق علی ابن ابی طالب، فریاد زد والله ان قنبر غلام علی ابن ابی طالب افضل منک و من ابنیک. بیچاره متوکل، تو داری فرزندان خودت رو با حسن و حسین مقایسه میکنی؟ به خدا قسم خاک زیر پای قنبر غلام علی ابن ابی طالب از خودت و فرزندانت در نظر من بهتر و بالاتر است. تو مقایسه میکنی فرزندان خود معز و معید رو با حسن و حسین؟ ان قنبر غلام علی ابن ابی طالب افضل منک و من ابنک، از خودت و فرزندان تو. قنبر غلام علی ابن ابی طالب خادم علی است. اونجا بود که ابن سکیت فرزیاد زد، قفو سلو لسانه من قفاه، سلو لسانه من قفاه، زبان رو زنده زنده از کام و حلقومش بکشید بیرون. همینجور که زنده بود زبانش از کام کشیدن بیرون، شهید شد. مقام در سن 58 سالگی شهید شد. این پرتو، این تجلی، این عمق عشق و محبت و مودت در طول تاریخ چه ها کرده از وای. این شور حسینی است، چه ها میکند. زهیر بن قین یکی از اصحاب امام حسین است، یکی از شهدای کربلا است. زهیر بن قین همسفر امام بود از مکه به سوی نینوا، ایشون می‌خواست بیاد کوفه دیگه. زهیر بن قین اول جزء شهدا، جزء اصحاب نبود، مصادف بود با ایام اصلا حج رفته بوده اینها، اما سفری بود که از مکه برمیگشت. اون سفر هم منزل بود با امام حسین و یارانش که به طرف نینوا می‌رفتن. دقت کنید، زهیر بن قین از عثمانیان بود، اخفال شده بود تحت تاثیر جب و مدیا و تبلیغات زهراگین بر علیه اهل بیت، سعی میکرد هم منزل با امام نشود، هم سفر بود، یعنی مسیرشون یکی بود، هر دو از مکه برمیگشتن به طرف کوفه. اما سعی میکرد زهیر بن قین با امام حسین مواجه نشود. هر جا امام اتراق میکردن ایشون حرکت میکرد زهیر، هر جا امام حرکت میکردن این توقف میکرد به استراحت میکرد. یعنی سعی میکرد هر منزل به منزل کاری بکنه که با امام هم منزل نشود، ولو هم مسیر است و هم مقصد. نمیخواست مقابل امام قرار بگیره، مثلا حالا توی رو دستان قرار بگیره، رو درواسی مثلا محضور پیدا بشه، یا مثلا تمایل قلبی تحت اون تأثیر جو ضد اهل بیت. البته فطرتش سالم بود، اصلش درست، امام هم میدونستن، میدونستن این اغفال شده دیگه، حالا تأثیر مدیا، این جو سازی ها و این سمپاشی هایی که میکنن، بالاخره خب انسان هم ضعیفه دیگه، اینایی که ایمانشون ضعیف باشه خیلی راحت دینشون رو میفروشن و ضعیف و سست ایمان میشن دیگه، گوهر ایمان رو میفروشن دیگه. این بنده خدا هم اغفال شده بود دیگه. تا اینکه در منزلی بود که بل اجبار زهیر بن قین مجبور شد اونجا توقف کند، درنگ کند، اونجا به اصطلاح اتراق کند و رحل اقامت بیفکند. اونجا هم منزل شد بل اجبار. اما ببین شاهین سعادت، پرنده سعادت، وقتی که بخواد بیاد به طرف کسی بیاد، اونجور این مغناطیس حسینی، این محبت الحسین و حب الحسین جذبش میکنه. دقت کنی زهیر بن قین در خیمه‌اش نشسته همراه زن و بچه‌اش و دوستان و همسفریان خودش، سفره پهن کنه که غذا بخوره. آقا امام حسین سلام الله علیه یکی از یارانش فرستادن، فرمودن که برو زهیر رو صدا کن بیاد تو خیمه ما، پیامی داریم براش، کلامی داریم. این آمد وارد بر خیمه زهیر شد، پیام فرزند رسول الله که آقا حسین ابا عبدالله میخوان شما رو ببینن. زهیر اینجا درنگ کرد، مکس کرد، مردد بود، متحیر بود. تو این لحظه سکوت ناگهان خانمش، خانم مؤمنه عارفه ای بود، فریاد زد زهیر اینجا جای درنگ و توقف نیست، در چه فکری هستی؟ چرا مردد و متحیری؟ فرزند رسول الله تو را میخواند، تو تردید میکنی؟ فرزند فاطمه زهرا و علی تو را دعوت کرده است، تو متحیری؟ برخیز، قیام کن، بشتاب به سوی خیمه حسینی. زهیر آمد. اینم نقش بانوان، نقش خانوم ها و بانوان در یکی از تجلیاتش اینه. یک مجموعه پیام های امام حسین، اتفاقا پیام های مربوط به بانوان است که ای کاش فرصت میشد این رو حداقل 10 جلسه من نیاز دارم اینو بازش کنم، که نقش بانوان در اون حرکت حماسی امام حسین علیه السلام. فرزند زهیر همسرش رو تشویق کرد، قیام کن، برخیز، برو به طرف خیمه امام حسین. زهیر آمد، مکالمه کوتاهی بین امام و زهیر انجام شد، هیچ کسی نمیدونه چی شد. تاریخ نقل نکرده است که این کانورسیشن و این مکالمه چه بود، که چه اکسیری داشت، چه کیمیاگری کرد و میناگری کرد که زهیر وقتی که برگشت دیگه زهیر قبلی نبود، این زهیر ابن قین قبلی نبود. وقتی که وارد شد سراسیمه اصلا آشفته، به زن و بچه‌اش گفت که شما جمع کنید اساسیه رو، برگردید، شما آزادید، شما دیگه آزادید، منم رفتم، خدا حافظ. حالا این صحنه اصلا قبل از کوفه و کربلا است، تو مسیر احمد و آمد و از یاران با وفای حضرت شد و در روز عاشورا هم در خط مقدم جبهه، در همون خط میمنه قرار گرفته بود و از رسول الله و فرزندش دفاع کرد جانانه و شربت شهادت رو نوشید. این یکی از صحنه هایی است که در حقیقت تجلی محبت اهل بیت و امام حسین رو ما میتوانیم در صحرای کربلا و صحنه عاشورا ببینیم. عزیزان امشب هرچند که خب وقت کوتاه است و هوا هم اینجا بالاخره مناسب نیست، بسا عزیزان گرمتون شده، ولی آمده اید شما و آمده ایم که انشاءالله بهره بگیریم و پیام بگیریم و با دست پر برگردیم. این شبها تکرار نمیشه، یعنی در طول سال ما چند شب تاسوعا داریم، چند شب عاشورا داریم، چند شب شام غریبان داریم. شما عزیزان وقتی که اعلام کردم برنامه ها رو، انشاءالله در خط خبری هم هست، وبسایت هم هست، دوستان رو تشویق کنید که انشاءالله این چند شب رو که مانده است، این بر دهه حسینی و عاشورای حسینی رو انشاءالله قدر بدانیم. فردا شب که شب عاشوراست و اوج این برنامه هاست و ظهر، فردا ظهر هم که نماز جمعه هستش و به یاد حسین ابن علی و به یاد نمازش انشاءالله خطبه جمعه خواهیم خواند و عزیزان اعلان کردن پذیرایی خواهید شد. فردا شب هم شب عاشوراست. فراموش نکنیم شام غریبان بچه ها رو بیارید، یه برنامه ویژه‌ای هستش برای نوجوانان، نونهالان و فرزندان شما که انشاءالله تدارک دیده شد، انشاءالله شرکت بکنن و تو اون برنامه بسیار شورانگیز و جذاب و جالب شرکت بکنن عزیزان. و اما همه این مسائل رو اگر شما میس کردید نیامدید، اگر هیچ شبی نمی آیید، یک شنبه شب رو میس نکنید. ما هرچند که فردا عزیزان مهمانانم داریم، سناتور بریتیش کلمبیا فردا شب مهمان ما هستند، بعضی از شخصیت‌های حکومتی رو دعوت کردیم، رئیس پلیس ونکوور، شهردار محترم نورث ونکوور و بعضی از شخصیت‌های پارلمان، ام پی و ام ال ای و همچنین سناتور محترم بریتیش کلمبیا که فردا شب مهمان ما هستند، عزیزان دعوت شدن، حالا میان به عنوان رئیس کلیسای ارمنی ونکوور، ایشون هم از مهمانان ما هستند، میان اینجا ان شاء الله. ربا دیوید، ربای یهودی کلیسای یهودیان هستن، ان شاء الله خدمتشون هستیم. منظور اینه که اگر این عزیزان اهل کتاب و غیر اهل کتاب میان تو مجلس حسینی، ما هم پرشو شرکت کنیم، یک شنبه شب برنامه خطبه امام سجاد رو داریم. دوستان تقاضا کردن، اصرار کردن که این خطبه که پارسال خوانده شد امسال هم بخوانیم. یک مرد مؤمنی بود، مرا چند وقت قبل توی همین نورث ونکوور فروشگاه رفته بودم، مرا دید، پیرمرد محترم و روشن ضمیری بود، به من گفتش من از 400 کیلومتر راه سال گذشته اومدم، از کلونا، از اطراف کلونا اومدم اینجا برای شنیدن خطبه امام سجاد. میگم من 60 سالمه و خیلی هم تو جلسات رفتم و مجالس امام حسین و در ایران و برنامه‌ها و اینها، اما خیلی تحت تاثیر خطبه امام سجاد علی ابن الحسین. خب این خطبه امام چه کرد امام سجاد که این حرکت ماندگار شد و جاوید شد؟ ان شاء الله یک شنبه شب موعد من و شماست اینجا برای شنیدن خطبه جانسوز و قرا و دلنشین و آتشین علی ابن الحسین سجاد سلام الله علیه. اجمعان صلوات خواهد. یکی از پیام‌های بسیار مهم مکتب حسینی عنصر اطاعت و رهبری است. دقت کنید، کانسپت امت و امامت. من یه وقتی فکر میکردم نیاز نبود 1400 سال بحث بکنیم با برادران اهل سنت که آقا امامت یکی از اصول مذهب، اصول دین ماست، که امامت به عنوان توحید، نبوت، عدالت، توحید، عدالت، نبوت، امامت و معاد قیامت، ها، این اصول دین ماست، اصول مذهب ماست، و میگیم امامت به عنوان یکی از عناصر محوری اعتقادات ما، اصلا این لازم کافی است که انسان فقط چند دقیقه تأمل کند، یک مقدار عقل داشته باشه و الفبای علم منطق هم بخواند، این قانع میشه. من حالا برای شما خیلی مختصر عرض بکنم. ببینید، در علم منطق یه مفهومی، مبحثی هست به نام متضایفان. متضایفان یعنی دو تا کانسپت، دو تا مفهومی که با هم وقتی که باشن یکی رو بدور اون مفهوم اصلا تصور نمیتونه بکنی. من فقط خیلی ساده در حد حوصله مجلس عرض بکنم، مثال بزنم برای اینکه نتیجه بگیرم. متناقضان داریم، متضادان داریم و متضایفان، تضایف. نسبت تضایف بین دو مفهوم وقتی است که شما یک مفهوم را بدون در نظر گرفت مفهوم دوم اصلا ایمیج اصلا تصور نمیتونه بکنی. مثلا چی؟ مفهوم بالایی و پایینی، بالا و پایین. شما هیچ وقت در عالم تصور نمیتونی بالایی رو بدون پایینی تصور. این دو مفهوم متضایفانن، یعنی نسبت به هم ارتباطشون ربط تضایفی دارن، ها؟ بالا پایین، سر بالا سرازیری، ها؟ این پدر پسر، مفهوم پدر ابوت و مفهوم بنوت، مفهوم پدری و نه خود پدر و پسر. شما میتونید پدر بدون پسر تصور بکنی، یا این منطوقشه، این مصداق خارجیشه، مفهومشو عرض کردم، مفهوم ذهنیش رو. شما هیچ پدری بدون پسر یا پسر، این مفهوم متضایفانه دیگه، بالا پایین، نمیدونم سر بالا سرازیری. خب این متضایفان در علم منطق ما میگن. حالا مفهوم امت و امام اصلا خیلی جالبه. اصلا امت و امام دو مفهوم متضایفانن. شما نمیتونی امت بدون امام اصلا تصور بکنی، یا امام بدون امت. وقتی که قرآن میگوید کنتم امتن وسطا، از امت اسلام به امان امت معرفی میکنند، حتما این امت امامی دارد. اگه این نباشه اصلا این مفهوم ناقصه، یعنی اصلا اشکال منطقی داره، اشکال عقلی داره. یعنی اگر ماده مفهوم امت در قرآن تکرار میشود و ما را در اون حلقه امت اسلام معرفی میکند و ام القرای ما در مکه معظمه هست، این امت یا امامی میخواد. دقیقا تر بدید، این ارتباط تضایفه. اصلا امت بدون امام اصلا تصور منطقی و عقلی ندارد. بنابراین ما وقتی که تو این مجموعه قرار میگیریم، حالا این امت از امام باید اطاعت کنه. عنصر اطاعت، ما در زیارت حضرت عباس که میخوانیم، میگیم ایها الاخ الصابر المواسی المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. دقت کنید، یکی از اوصافی که برای حضرت عباس در شب قمر بنی هاشم می‌خواهیم ذهنمان را و جانمان را و روحمان را پیوند دهیم با قمر بنی هاشم اینه که ایشون مطیع الله و لرسوله و لامیر المؤمنین بود. ما تا چه درجه ای خود من و شما تا چه درجه ای عنصر اطاعت رو در زندگی خودمون، در زندگی عقیدتیمون، در سلوک شخصی ما، در حیات اجتماعیمون، در معیشتمون، در ارتباطات ما تا چقدر عنصر اطاعت را از الله و رسولش و امامانش ما در زندگی خودمان این رو ما تجربه میکنیم. این رو از حضرت عباس امشب بیاموزیم. در مکتب قمر بنی هاشم اگر میخوانیم عباس المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین بود، ما هم سعی بکنیم اطاعت. شما مکه که میروید، حاجیان برگشتن، خیر مقدم عرض کردیم، اینها وقتی که طوافشون تمام شد واجب شرعی است، بعد از 7 شوط طواف رفتن پشت مقام چرا میگن پشت مقام ابراهیم؟ ابراهیم مقام امامت رسید دیگه، وجعلنی للمتقین اماما، حضرت ابراهیم مقام امامت که بالاتر از نبوت است رسید. به ما میگوین اگر میخواد حجت قبول شود، دقت کن حاجی، حجت صحیح باشد، طوافت صحیح باشد، حجت قبول باشد، پشت مقام ابراهیم، نگفتن جلوش، نگفتن بغلش، نگفتن روبروش، پشت مقام. پیام دارد، یعنی چی؟ یعنی حزبن تابعا نعل به نعل، امام شماست، شما مأموم هستی، شما اطاعت فالو میکنی، شما تبعیت میکنی، پیروی در این است که شما سمعن و طاعتن. عنصر اطاعت در اینجا تجلی میکند. قرآن چند صحنه خیلی جالبه برای ما ترسیم میکند. مثلا به بنی اسرائیل گفتند که شما نگید حنت، بگید حتا، قولو حتا، آیه قرآن با قولو حتا، اینا لجبازی میکنن، میگفتن حنت، خب بگو حتا، چرا نون اضافه میکنی؟ نون اضافه نکن، نونشو بردار، نونشو بخور دیگه، قولو حتا، اینا میگفتن حنت. بنی اسرائیل چه خونی به دل حضرت موسی پیغمبر خودشون کردن. این سوره بقره رو بخونید، داستان بنی اسرائیل رو، میگن ایرادهای بنی اسرائیل. اینجاست که اون هوای نفس، اون انانیت، اون منیت، اون وسوسه فی صدور الناس خودشو نشون میده. به ظاهر خیلی ها میگن آقا جو ما مخلص شمایی، ما در خدمت شمایی، ما ارادت داریم خدمت شما، ما ها در مسیر اهداف، اما پای عمل که میرسه میبینیم میلنگه. وقت میفهمه که این فقط زلغلقه زبان بود، اطاعت در عمل تجلی پیدا میکند. انها ان المحب لمن يحب مطيعو، اطاعت اینجاست خودشو نشون میده. در جای دیگه در همین سوره بقره خداوند فرمود بنی اسرائیل قولوا راعنا ولا تقولوا انظرنا، آیه قرآن، شما نگید انظرنا، بگید راعنا، هر دوش هم از لغوی یه معنا میده. با دقت کنید این امتحان همینجا خودشو نشون میده. تست امتحان یکی از معانیش همینجاست که انسان رو به خودش نشان بدهن که تو تا چقدر عنصر عبودیت و اطاعت و روح اطاعت از رهبری و امام برای امت اینجا حاکمیت داره. پشت مقام ابراهیم بگو حتا، نگو حنتا، هر دوشان معناش یکیه. بگو اون راعنا ولا تقولو انظرنا، انظرنا و راعنا یعنی یه معنا داره، اما اینجا اطاعت دیگه، اینجا دیگه جای منم لجبازی اینجا دیگه بر نمیداره، اینجا در مقام ملکوتی. شما با اطاعت خودت به قرب خدا میرسی، خداوند به اطاعت من و شما نیاز ندارد، اما من با پرورش دادن عنصر اطاعت در روح خودم رو متکامل میکنم، روش میدهم و به الله میرسم و به قرب و رضوان الهی میرسم. دو صحنه بسیار آموزنده در تاریخ صدر اسلام، عزیزان دقت کنید، من این رو بگم نتیجه بگیرم و انشالله مجلس رو تمام کنیم. اون تابلوی اول تابلوی بدر است، تابلوی دوم تابلوی احد است، هر دو غزبه است از در تاریخ صدر اسلام، سال دوم هجری، سال سوم هجری. تابلوی بدر رو که مطالعه میکنید شما غزوه بدر، میبینید مؤمنان، مسلمانان، مجاهدان، مهاجران، انصار در شهر نورانی مدینه النبی محمد ابن عبدالله، اینجا آمدن با عده و عده و قلیلی، امکانات نظامی محدود، تعداد در اقلیت، مشرکین بسیج شدن، امکانات نظامی، عده و عدهشون، اسبها، شترهای اینها فراوان آمدن به جنگ مسلمانان که تعدادشون 313 نفر است. دقت کنید، ما در روایت میخوانیم که یاران امام زمان سلام الله علیه 313 نفرن، به عدد شهدای بعد، به عدد اصحاب بعد، اصحاب بعد 313 نفر بودن، 313 نفر در مقابل یک لشکر بیش از 1000 نفر، یعنی بیش از 3 برابر. اما چه پیروزی شگرفی، چه پیروزی جانانه ای، که برگ درخشان در صفحه تاریخ صدر اسلام می درخشد. اصحاب بعد چه فضائلی، چه فضیلتی. چرا؟ اطاعت از رهبری، عنصر تبعیت و اطاعت از مولای خودشون رسول الله. اما یک سال بعد این غرور، این منیت، این منم منم ها، وقتی که یک مقداری میبینی که صحنه چیز شد، میبینی طرف اصلا خود شخصیتش اصلا عوض میشه، دیگه اون آدم قبلی نیست. چرا فراموش کردی خودت را؟ چرا اینجا به غرور دچار شدی؟ جنگ احد تعداد مسلمان زیادتر شده بود، عده و عدوشون بیشتر شده بودن، اینها مغرور شدن. پیغمبر فرمود شما این تنگه استراتژیک رو رها نکنید، ما چه پیروز شویم چه شکست بخوریم اینجا بیستی. 50 نفر بودن به سرپرستی خالد بن ولید، اونا که مدینه رفتن، رفتن دیدن این دره رو، جبل العینین، جبل العینین همون تنگه استراتژیکه. این واقعا خیلی آموزنده است، خیلی عبرت داره. فرمانده نظامی شما دستور میده شما از این تنگه حرکت نکنید. خب جنگ نمایانی حاصل شد، مسلمان ها پیروزی درخشانی رسیدن، الله اکبر، و اون توطئه های منافقین و دشمنان نقش بر آب شد. دیگه در فاصله چند قدمی بودن برای پیروزی که دیگه نهایی بشه دیگه، اما و هزار اما. اینجا میبینی باز هم تخلف و سرپیچی از امام، از مولا، از رسول الله، از المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، اینجا خودشو نشون داد. اینها اومدن به بهانه مثلا اینکه دیگه جنگ پیروز شده دیگه، بریم غنایم رو تقسیم بکنیم، بریم برای غنایم، به طمع غنایم اون تنگه استراتژیک گذاشتن، جبل عینین رو رها کردن، آمدن. دشمنان از این فرصت استفاده کردن، بسیج شدن، از پشت کوه اینا از لشکر خودشون از پشت کوه آوردن و از پشت آمدن بالای تنگه و حمله کردن و شکست سختی به مسلمان دادن. که درس عبرتی شد. این دو تابلو رو کنار هم بذار، اون صحنه پیروزی، این صحنه شکست، عنصر اطاعت. در همین قرآن یکی از داستانهای بسیار آموزندهی هستش که کم هم مطرح میشه، من اینو دوست دارم جوانان ما بدانن، داستان تالوت و جالوت. داستان تالوت، تالوت یک و از بعث آیه قرآن ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، یک پادشاهی بود، خداوند پادشاه فرستاد که زاده بستتن فی العلم و الجسم، هم در جسم قدرتمند بود، بازومند بود، قدرتمند بود، و هم در علم، هم دانش و آگاهی زیادی داشت، هم قدرت فیزیکی داشت، هم قدرت رشنالیتی و عقلانی خداوند بهش عطا کرده بود. این بر مسند قدرت بود، پادشاهی میکرد در بنی اسرائیل. از بعثک فیکم تالوت ملکا، به عنوان پادشاه برای شما این تالوت فرستاد. حالا این تالوت در مقابل امالقه، امالقه خیلی خیانت میکردن، میبدن، اذیت میکردن، سربازا رو میفرستن، اذیت میکردن به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل آمدن پیش تالوت، جناب ملک، جناب پادشاه، شما که جسم و علمت خداوند به شما زیاد، زاده و بستتن فی العلم بل جسم، ما رو از شر این امالقه نجات بده، اینا خیلی ما رو اذیت میکنن، ما رو آزار میدن، ما رو به ما هجوم میارن، حمله میکنن، شکنجه میدهن. تالوت هم آمد رفت سراغ یک جوان رشیدی به نام داوود. داوود سرلشکر قوم تالوتیان شد، حرکت کردیم پیش به سوی نبرد بر علیه امالقه. و یه نشانه هم خداوند به این تالوت داد، و بله، و آیت و ان آیت ملکهی ان یأتیکم تابوت فیه سکینت من ربکم. یکی از نشانه هایی که این واقعا از طرف خدا مبعوث شده است این بود که تابوته، یه تابوتی بود که توش تورات رو میذاشتن. دقت کنید، تورات و الواح دهگانه موسی رو گذاشته بودن به عنوان چیز مقدس، مثل همون صلیب مسیحی ها که اون صلیب میگفتن مسیح رو بر صلیب کشیده بودن، به عنوان چیز مقدس در برابر جنگ های صلیبی اینو حمل میکردن، صلیب چوبی بلندی بود. یهود هم تابوت براشون چیز مقدسی بود که الواح دهگانه موسی در اونجا مخفی شده بود. این گم شده بود، گم شده بود. گفتن یکی از نشاناش اینه که تابوت، اگر این تالوت اگر تابوت رو پیدا بکند که الواح موسی پیداش، یکی از نشانه هاییست که ایشون از طرف خدا مبعوث شد. در داستان مفصله. حالا من میخوام نتیجه بگیرم. جناب تالوت آمد داوود رو بسیج کرد با لشکریانش، حمله بر علیه جالوتیان. جالوت اون پادشاه جبار ستمگر. پس لشکر داوود از طرف تالوت بر علیه جالوت قیام کرده است. جناب داوود، دقت کنید، جوان سرلشکر به لشکریان تالوتیان، به لشکریان خودش گفتش که ما حرکت میکنیم به نهری که رسیدیم، از این نهر که میخوام عبور بکنیم، از این نهر آب نخوری، آب نخوری. یکی از فنون نظامی دیگه، یکی از رگولیشن و رول های نظامی ما اینه که از آب نخوری. اگه میخواد خیلی کم فشاری ها غرفتن الا غرفتن، یک قبضه ها خیلی کم آب بخوری. حالا به خاطر شاید حرکت نظامیشون مثلا برای که کند نشه. حالا قرآن میفرماد که فشره بو منه الا قلیلا، اکثرشون اینا آب خوردن، سرپیچی کردن از فرمان رهبری، و امامشون. آب نوشیدند، فشر و منه الا قلیلا، یه کمیشون، یه عده کمیشون، تعداد کمیشون اینها اطاعت کردند. همین تعداد کم هم رد شدن از نه، رفتن و به پیروزی عظیمی دست یافتن. الله اکبر. این نشون میده که با اینکه همین قلیلی که اینا اطاعت کردن رفتن، به مقصد رسیدن. پس بنابراین ما از مکتب حضرت عباس و قمر بنی هاشم این را می آموزیم که اطاعت، خود حضرت عباس در روز عاشورا که انشالله امشب ما اشاره میکنیم، وقتی که دستشون رو قطع کردن فریاد زد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا قسم اگر دست راست من رو قطع کنید، اگر دست چپ من رو، تا اون حد شما یک کسی بهش بگن بالای چشم بده ابروه، اصلا عقب نشینی میکنه، اصلا دین و خدا و دین همش رو میفروشه. حضرت عباس میگه دست من رو قطع، جان من رو، خون من رو بریزید. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من حمایت میکنم ابدا والله تا ابد، تا جان دارم، عن دین خودم، از امام خودم، از مطاع خودم حمایت میکنم. و عن امام صادق یقینی نجن النبی طاهر الامینی، این از امام من، مولای من است، سید و سالار و سرور من است، اطاعت میکنم. این رو از حضرت عباس امشب ببریم، بگیریم و بهره بگیریم و انشاءالله این پیام رو در زندگی خودمون بتوانیم انشاءالله عمل بکنیم. بنابراین عنصر اطاعت خیلی نکته مهمیه که عزیزان، این وفاداری حضرت عباس به برادرش امام حسین و قولی که به فرزندان و اطفال در خیام امام حسین داد، این دلها رو آتش میزند. اما در این حال به ما درس فتوت و جوانمردی و شهادت، شهامت و رشادت و وفاداری میدهد. حضرت عباس امشب همه ما میرم در خانهش، خانه ای که خیلی حاجت میگیرن، باب الحوائج است. یه خانم عربی وارد حرم حضرت عباس شد، کودکی داشت، این کودک مریض بود و به اصطلاح دکترها جوابشو گفته بود، مداوا نمیشد، خیلی هم اذیت شد این مادر داغ دیده و رنج دیده. این خانم عرب بچه رو بغل کرد، آمد بین الحرمین و از بین الحرمین رفت به طرف قبر حضرت عباس سلام الله علیه. بعضی ها وقتی که وارد کربلا میشن، رسم این ترادیشنه، قبل از اینکه وارد قبر امام حسین بشن میگن ما میریم خدمت حضرت عباس و اونجا عرض ادب میکنیم و در حقیقت به عنوان تواضع و ادب اجازه میگیرن و میان به طرف. بعضی ها حتی سینه خیز بین الحرمین سعی و صفا و مروه شونه. واقعا من افرادی رو میشناسم که وقتی میان بین الحرمین 7 بار به نیت هم صفا و مروه، بین الحرمین، بین الحرم عباس و حسینش رفت آمد، چه صفایی داره بین الحرمین. از این خانم وارد حرم حضرت عباس شد و با همون حال و صفای خودش، با همون قلب پاک خودش گفت یا ابو فاضل. عرب ها به حضرت عباس میگن یا ابو فاضل، همون ابو الفضل، به همون لهجه خودشون میگن ابو فاضل، یا ابو فاضل، خطاب به حرم نورانی حضرت عباس. بچه بغلش بود، گفت من بچه رو میذارم اینجا در حرم تو، همین گوشه، همین کنار حرم تو، میرم و برمیگردم، اگر شفاشو دادی، اگر ندادی، من شکایت تو را میرم نجف به علی پدرت. بچه رو اینجا گذاشت، رفت بیرون، کاری داشت، برگشت، دید بچه خوابه. اینجا خانم خیلی نرم میکنن، میگن خیلی دلش شکست، اون چهره معصومانه فرزندش رو که دید، اون رنج ممتدی رو که فرزندش در طول جریان این بیماری داشت، فریاد زد، ذریح عباس رو گرفت و گفت عباس من بچه رو همراه خودم نمیبرم، بچه رو میذارم اینجا و دارم میرم نجف پیش پدرت علی، میرم شکایت تو رو به علی. این خانم از حرم عباس اومد بیرون، دیگه پشتشم نگاه نکرد، آمد و آمد به دروازه کربلا که رسید، از شهر کربلا که خارج شد داشت به طرف نجف میرفت، اونجا دید که از سواری ظاهر شد، از سواری می آیم، ای خانم کجا داری میری، برگرد برگرد، فرزند تو را شفا دادی. ف... فرزند تو را شفا دادیم، فرزندت بیدار شد، بیا فرزند خود را از حرم بردار، او شفا یا. عزیزان، خواهران و برادران، امشب شب مزد است. در خانه باب الحواجی انشاءالله خداوند حاجات رو مستجاب کنه. در روز دوم محرم که سراپرده عصمت و طهارت کاروان خاندان اهل بیت امام حسین سلام الله علیه به نینوا و کربلا رسیدن، روز پنجشنبه بود، پنجشنبه دوم محرم الحرام، امام حسین و یارانشون مستقر در کربلا شدن. روز بعدش عمر ابن سعد به همراه 6000 لشکر آمدن و مستقر در کربلا شدن. این تعداد هر روز اضافه می شد، هی اضافه می شد تا روز عاشورا روز دهم که این تعداد به 30000 رسید. اول 6000، بعد اضافه شد 10000، 20000 تا 30000 که به اوج حضور لشکر ابن سعد بود در صحرای کربلا. ابن سعد اول نمیخواست بیاد به کربلا، چرا که فرمان سلطنت ری به او داده شده بود. ابن زیاد حاکم مستقر در کوفه، والی کوفه از طرف یزید تعیین شده است. ابن زیاد خلافت و سلطنت و ملک ری را به ابن سعد پیشنهاد داد. دقت کنید، عمر ابن سعد در تب و تاب رسیدن به سلطنت ری، ری همون تهران فعلی ماست، هم شهر ری که قبلا مرکز بزرگی بوده، شهر بزرگی بوده، و در سر خود می پرورانید آرزوی رسیدن به سلطنت و ملک ری، لذا خیلی مایل نبود که توی معرکه کربلا شرکت کنه، چون هنوز دوست داشت که بره به سلطنت ری، اونجا به قدرت برسه. اما وقتی که ابن زیاد به او پیشنهاد کرد که تو نمیتوانی به ری بروی مگر اینکه بروی کربلا، کار حسین رو تمام بکنی، یک سره بکنی، بعدن میتوانی به عنوان امیر به طرف ری اعزام شوی. لذا اینجا حرکت کرد، آمد به طرف کربلا. امام حسین سلام الله علیه یک ملاقاتی داشتن به ابن سعد، امام سرلشکر مستقر در کربلا، ملاقات شبانه ای داشتن. فرمودند که ابن سعد، ما که بیعت نمی کنیم با یزید، اما تو اگر ما را هم بکشی به سلطنت ری نمی رسی. دقت کنید، این پیشگویی امام حسین بود. اگر ما را هم بکشی و دست خودت را به خون ما آغشته کنی، به ملک ری هرگز نمی رسی. و من می بینم روزی را که سر تو بر بالای نیزه است و کودکان کوفه او را سنگباران می کنند و سنگساران می کنند. این پیشبینی بود که امام حسین به او برمیستد. همین هم اتفاقا پیشبینی درست در آمد، چون اصلا ابن سعد به ملک ری هم نرسید. این سبت بن الجوزی از علمای اهل سنت این پیشگویی امام حسین رو نقل میکنه که فرمودند به ابن سعد در اون ملاقات شبانه. ابن سعد یه نامه مخفیانه نوشت بعد از این ملاقات امام حسین به ابن زیاد در کوفه که جنگ نکن، دست از مقاتله با حسین بردار، حسین اهل بیعت نیست، چرا بی خود امام حسین رو بکشی و خودمون رو شریک جرم بکنیم؟ امام حسین اهل بیعت نیست. حتی بعضی میگن به دروغ هم نوشت، دقت کنید، حتی میگن به دروغ نوشت که امام حسین حاضر به بیعت است که مبادا این جنگ در نگیرد، که ابن زیاد راضی بکنه که این جنگ اتفاق نیفته. وقتی که نامه، دقت کنید، نامه از کربلا از ابن سعد، امضای ابن سعد است، رسید به دارالاماره کوفه. ابن زیاد نامه رو باز کرد، وقتی که نامه ابن سعد رو خون، یک مقدار تحت تاثیر قرار گرفت، گفت این نامه از ناصح مشفقی است. این معلومش آدم خیرخواهی بوده که مرا داره نصیحت میکنه و مشفق است و ناصح است و میگه که دست از مقاتله با حسین بردار، وارد جنگ نشویم، عقب نشینی بکنیم. ابن زیاد یه مقداری خواست سوس بشه، شبر ابن زلجوشن در اون جلسه بود. الان کی هست؟ روز هشتمه. با این صحنه روز هشتمه محرم اتفاق افتاد. شمر اینجا خروشید و بر فریاد زد، برخاست و گفت ابن زیاد، تو در مقابل امر یزید ابن معاویه میخوای مقاومت بکنی؟ این فرمان خلیفة المسلمین یزید ابن معاویه است، ما باید کار حسین رو تمام بکنیم، اگر بیعت کرد که فبها، و الا ما باید سر حسین رو به عنوان هدیه و سوغات برای شام بفرستیم برای یزید بن معاویه. اگر تو نمیتوانی، اگر ابن سعد نمیتونه، من خودم حاضرم. اگر ابن سعد میترسد از جنگ با حسین، من رو تعیین کن به عنوان سرلشکر مستقر در کربلا. لذا ابن زیاد یک لشکر پایانی 4000 نفری مجدد به سرکردگی شبر ابن ذوالجوشن اعزام کرد و صبح روز تاسوعا که پنجشنبه بود، اتفاقا تاسوعا پنجشنبه بود، عاشورا جمعه بود، جهت اطلاع شما، نهم محرم الحرام 61 هجری صبح پنجشنبه یک گروه لشکر 4000 نفری تازه نفس به رهبری شبر ابن ذوالجوشن وارد صحرای کربلا شد. اینجا یک مقابله هم بین شبر و ابن سعد هم بود، چون شبر آمده بود در حقیقت به ابن سعد گفت اگه تو میترسی، تو نمیخوای، برو کنار، من خودم به عنوان امیر لشکر خواهم بود. ابن سعد که اینجا دید که دیگه قضیه داره جدی میشه و ملک ری هم در خواب خوشش هست، گفت نه، من امیر لشکرم و تو سرهنگ پیادگان باش. و اون برنامه ها رو شروع کردن که حرکت کردن، لشکر آمدن به طرف خیمه های امام حسین و عصر عاشورا اتفاقی که افتاد که ان شاء الله فردا شب من ادامه این داستان رو میگم که چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه ابن سعد لشکر خودش رو بسیج کرد به طرف خیمه های امام حسین که اصلا حمله بکنن، اما چه اتفاقی افتاد عصر عاشورا که این حمله موکول شد به صبح روز فردا، یعنی روز عاشورا. ان شاء الله خداوند به همه ما معرفت دهد که بتوانیم از این صحنه عاشورا و از این مکتب کربلا. یکی از بزرگان میگفت شما وقتی که وارد حرم عباس میشوید نام سکینه را نبرید. یکی از ادبهای زیارت حرم حضرت عباس اینه که شما نام سکینه را نبرید، چون حضرت عباس شرمنده قولی میشه که اون وعده آبی که به سکینه داد نکند شرمنده سکینه بنت الحسین شود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتك. همه با هم عرض سلام داشته باشیم به امام حسین صاحب این ایام و این شبها. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وازدجمعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند باب الهوائج يا وجيها عند الله اجبالنا
فنجان مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من ارزان نمیدم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، آره والله خاک کربلای حسین مهر نماز ماست، ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر به ملک سلیمان نمیدم. حسین جان، حسین جان، صداش بزن، حسین جان، حسین جان. بلی قدر چمن را بلبل افسرده میداند، بلی قدر چمن را بلبل افسرده میداند، بلی قدر برادر را برادر مرده میداند، بلی قدر برادر را برادر مرده میداند. ز کوشش های عباس و سکینه گشت معلومم، ز کوشش های عباس و سکینه گشت معلومم، که قدر آب را لعل لب پژمرده میداند، آقا امام حسین آمد به خدمت برادرش عباس، قمر بنی هاشم مگه نمیشنوی صدای فریاد الاتش، بچه ها در خیمه ها فریادشون بلنده، فریاد الاتش از دشنگی هلاک میشن، عباس آیا امکان داره مشک آبی برای بچه ها بیاوری؟ عباس مشک آب رو به دوش گرفت، آمد کنار خیمه اطفال، سکینه جانم گریه نکن دختران عزیز، بچه های حسین اینقدر دل من رو کباب نکن. تا عباس زنده بود امید حسین به سپه سالار و برجام دارشه، عباس مشک آب رو برداشت حرکت کرد به سوی شریعه فرات، تمام امید عباس اینه که این آب رو به خیمه ها برساند، به این لبه های پشمرده سکینه، زبان خوش شده حسین. وارد شریعه فرات شد، عباس کنار نهر علقمه مشک رو پر از آب نمود، خودش هم تشنه است، سه روز از روز هفتم آب رو به سوی خیمه ها بزدن، در این هوای گرم دست رو به زیر آب برد، دست ها رو پر از آب آورد تا کنار دهان مبارک، اینجا روایت میگه فذکر عطش الحسین، اینجا به یاد عطش برادرش حسین. به دریا پانه ها دو خشک لب بیرون شد از دریا، فتوت بین مروت بین جوان مردی نگر همت تماشا کن، سوار بر اسب با یک دنیا امید حرکت کرد و آمد و آمد به سوی خیمه حسینی، اما ظالمین از پشت درخت کمین گردد، ظالمین تیر رها کرد، دست راست عباس امام حضرت عباس فریاد زد، والله ان قطعت یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دست راست عباس قطع شد اما امید او هنوز قطع نشده بود، مشک آب را به دست چپ داد، با سرعت تمام حرکت به سوی خیمه ها، هنوز به یاد فریاد الرجع کودکان به یاد فریاد سکینه من قول آب دادم، بعد آب دادم. آمد و آمد یک ظالم دیگری، دست چپ به عباس. اینجا بود که عباس مشک آب رو به دندون گرفت با تمام امید، یا حسین، حرکت گرد و آمد و آمد، خدا نکنه امیدی کسی ناامید شود. اینجا بود که ظالمی تیری رها کرد، مشک عباس از بالا به زیر، آبا به روی زمین، عباس با صورت به روی زمین غرقه در خون شد، فریاد زد یا اخا ادرک. حسین جان، برادر، برادرت رو دریا. کلمه ختم من باشه عزیزان، التماس دعا دارم. راوی میگه امام حسین آمدن در کنار بچه بر بالین برادرش قمر بنی هاشم، سر برادر رو در بالین گذاشت، چهرهش رو از خون پاک کرد، گرد و غبار، رقمی رمقی نمانده است در چهره عباس. آخرین وصیت عباس، برادرم حسین جان وصیتی دارم، من به دخترت سکینه وعده آب دادم، از تو خواهش میکنم تا مادامی که من زندم برا به خیمت ممن.